لو أنزلنا هذا القرآن هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
قرآن وقراءات
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو قرآن و آرزوی موفقیت برای همه دستندرکاران اشاعه و نشر فرهنگ قرآن کریم، همانطور که می دانید قرآن کریم به روش‌های گوناگونی تلاوت شده است. منظورمون از روش‌های گوناگون اقسام قرائت هست، انواع قرائت هست، قرائت هفتگانه، دهگانه و امثال اون. بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، پس از اینکه مملکت اسلام گسترش یافت و به نقاط دوردست اسلام راه پیدا کرد و مسلمین اعم از عرب زبان و غیر عرب، اینها همه مشتاق بودند که به احکام و شرایط اسلام عمل کنند و از جمله دوست داشتنی ترین چیزهایی که در اسلام هست و از شعائر مهم اسلامی هست همین تلاوت قرآنه که تقریبا اکثر مسلمان ها دوست دارند که قرآن رو با صوت خوب بخوانند و یا لااقل بشنوند. این بود که تلاوت قرآن رواج بسیاری یافت و به همین خاطر در خوندن قرآن اشکالاتی پیش می آمد، زیرا قرآن هایی که در اون زمان متداول بوده معمولا به خط کوفی بدون نقطه و اعراب، یعنی فتحه، ضمه، کسره و علائم دیگه معمولا در اونها نبوده و اینها باعث می شد که چه عرب زبان ها و چه غیر عرب زبان ها در خواندن قرآن به مشکلات زیادی دچار بشن. و در حل این راه بزرگانی تلاش‌های فراوان کردند تا اینکه به صورت قرآن فعلی این مصحف در اختیار ما قرار گرفته با اعراب و نقطه و تمام حرکات و سکنات.
الله اکبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. و ما ادری کما والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما
در طول چند قرن اول، خصوصا همون قرن اول، در اثر همین نداشتن نقطه و اعراب و همچنین در اثر اختلافی که در روایت قرآن پیش آمد، قرائات مختلفی به وجود آمد که انشالله برای مزید اطلاع به کتب تاریخ قرآن و تاریخ قرائت مراجعه خواهید نمود. اینجا مجال بحث از اون اختلافات و کیفیت به وجود آمدن آنها نیست. اختلافاتی که به وجود آمد، عده‌ای از علما بر اون شدند که این اختلافات رو دستبندی کنند و تا می شود اونها رو کم کنند و کاهش بدن، تا اینکه یکی از علمای اون زمان به نام ابن مجاهد مکی، صاحب کتاب السبعه، ایشون قرائات رو بررسی کرد و از بین اونها 7 قرائت رو برگزید که مشهور شد به قرائات سبعه، قرائات 7 گانه، و هر قرائت رو نسبت داد به یک امام قرائت که اونها هم شدن قراء سبعه، معروف هستن به قاریان 7 گانه یا قراء سبعه، که هر یک از این قاریان امام قرائت در یک شهری بودند، یعنی استاد قرائت و پیشوای قرائت بودند. مثلا نافع امام قرائت و پیشوای قرائت در مدینه منوره بوده و ابن کثیر امام قرائت در مکه مکرمه بوده است و همچنین ابن عامر دمشقی که استاد قرائت و امام اون در دمشق بوده است و ابو عمرو بصری امام قرائت بوده است در بصره و عاصم کوفی، کسائی کوفی و همچنین حمزه کوفی، این سه هم امام قرائت بوده اند در شهر کوفه. و ابن مجاهد هر یک از قرائت‌ها را با استناد و دلائلی که داشته است به این افراد نسبت داده، لذا مشهور شده است که مثلا قرائت عاصم کوفی، قرائت نافع مدنی و یا قرائت ابن عامر دمشقی، و به این ترتیب قرائات سبعه مشهور شده، گرچه قرائات دیگری هم بوده است، از جمله سه قرائت دیگری که برخی به این هفت قرائت افزودن و قرائات اشعره را تکمیل کردند که دانشمند معروف ابن جزری در کتاب مشهورش به نام النشر فی القرائات العشر این قرائات دهگانه رو مورد بررسی قرار داده و اونها رو نقل کرده.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب
یکی از این قرائات سبعه قرائت عاصم کوفی هست که قرآن موجود، قرآنی که الان در اکثر کشورهای اسلامی وجود داره، به همون قرائت نوشته شده، یعنی از جهت اعراب و خوندن مطابقت دارد با قرائت عاصم کوفی. منتها این نکته را عرض کنیم که هر یک از این قاریان هفتگانه، قرائ سبعه، دو راوی هم دارن، یعنی دو نفر از شاگردانشون یا نه از کسانی که به نحو احسن از اونها روایت کردند ولو با چند فاصله. ابن مجاهد دو نفر از اونها را برگزیده و به عنوان راوی برای اینها مشخص کرده. من باب مثل، نافع مدنی که امام و پیشوای قرائت در مدینه منوره بوده است، دو راوی داره، یکی ورش مصری که خیلی معروف هست و راوی دیگر قالون هست که عده‌ای هم از او تبعیت میکنند. یعنی در دنیای امروز قرآن کریم هم به روایت ورش موجود هست، حتی در ایران هم هست نمونش که به روایت ورش اعراب گذاری شده، و هم به روایت قالون موجود هست، و در برخی از بلاد به قرائت ابو عمرو بصری حتی قرآن نوشته شده و امثالان. اما در اکثر کشورهای اسلامی همین قرائت عاصم کوفی هست.
و این
عاصم کوفی دو راوی دارد، یکی حفص که با حاء جیمی و صاد نوشته میشه حفص، و دیگری بکر که به شعبه هم معروف هست. این دو راوی هستند، حفص و بکر. از جهت مطابقت روایت اینها با عاصم کوفی یعنی با استادشون، روایت حفص بیشتر مطابقت داره، یعنی بین حفص و عاصم هیچ اختلافی در روایت نیست، الا موردی هست که کلمه ضعف و ضعف هست که انشالله در جای خودش عرض خواهیم کرد. اما بکر که همان شعبه هست در روایت با استاد خودش اختلافات زیادی دارد که در اینجا چون مدار بحث ما در حول روایت حفص از عاصم هست، لذا بحث از روایت بکر رو به بحث اختلاف قرائات موکول میکنیم. پس تا اینجا واضح شد که بحث اصلی در روایت حفص هست از عاصم کوفی. در روایت حفص از عاصم کوفی، با این که خود حفص راوی هست، لکن از خود حفص هم طریقهایی نقل شده. به طور کلی من باب مزید اطلاع این خلاصه رو هم عرض کنیم که آنچه که امام قرائت خوانده به آن قرائت میگویند، یعنی آنچه که از آنچه که به عاصم کوفی یا هر یک از قرای سبع نسبت داده می شود قرائت میگویند. مثلا میگویند قرائت عاصم کوفی، قرائت نافع مدنی و یا قرائت ابن عامر دمشقی و امثال. و آنچه که به راویان اونها نسبت میدن و اونها روایت کردن به اون روایت گفته میشه، مثلا روایت حفص از عاصم کوفی، روایت بکر از عاصم کوفی، روایت مثلا ورش از نافع مدنی و امثال اون. و آنچه که خوب دقت بفرمایید، و آنچه که از این راوی ها نقل می شود به اون طریق می گویند. مثلا هر یک از روات راوی ها طریق هایی برایشون ذکر کردن. من باب مثال حفص، روایت حفص از عاصم کوفی به چهار طریق، به چهار طریق معتبر نقل شده که این چهار طریق رو در کتاب تقریب و نشر که یکی از تألیفات ابن جزری هست بدین صورت نقل میکنه که حفص از عاصم کوفی روایت میکند و دو نفر از حفص نقل کرده اند که اینها طریق می شود. یکی عبید بن صباح، عبید بن صباح عبید، و دیگری عمرو بن صباح عمرو. این دو طریق هستند. لکن هر کدام از اینها هم باز دو طریق دیگری دارند که جمعاً چهار طریق اینجا در آخر موجود هست. از عبید بن صباح دو طریق، یکی ابوالحسن الهاشمی، ابوالحسن الهاشمی، و دیگری ابو طاهر ابن هاشم، ابو طاهر ابن هاشم. اینها از عبید بن صباح نقل میکنند. و طریق دیگر که از عمرو بن صباح هست اون هم باز از دو طریق نقل شده، یکی طریق فیل که یک شخصی بوده این فیل، و دیگری طریق زرعان. پس جمعاً اینها شد استاد قرائت، امام و پیشوای قرائت عاصم کوفی، راوی اون حفص، طریق حفص یکی عبید و دیگری عمرو. از عبید باز دو طریق هست، یکی ابوالحسن الهاشمی، دیگری ابو طاهر ابن هاشم. و از عمرو باز دو طریق هست، یکی فیل و دیگری زرعان.
الله اکبر، بسم الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
پس تا اینجا مشخص شد که حفص نیز طرقی دارد که هر یک از این افرادی که اینجا عرض کردیم نامشون رو که از حفص نقل کرده اند، در نقلشون در برخی کلمات که به طور کلی 22 مورد هست که در طول این سلسله دروس خدمت شما عرضه خواهیم داشت، در این 22 مورد در برخی موارد یا بعضن در همه موارد به اختلاف نقل کرده اند. یعنی مثلا از طریق فیل طور دیگری نقل شده کلمه، از طریق زرعان به طور دیگری. البته این اختلافات در کتب اولیه مثل شاطبیه که در قرائات سبعه نوشته شده و برخی کتب دیگر به این صورت جزئی ذکر نشده که جزئیات رو به اسم هر نفر هر طریقی رو ذکر کنه، بلکه به صورت کلی اختلاف رو ذکر کرده. یعنی مثلا در اون کتاب من با مثال میگوید این کلمه به دو وجه یا سه وجه خونده شده و از ذکر نام به اصطلاح نقل کننده اون خودداری کرده، لکن در بعضی کتب دیگر آمده و افراد و خود به اصطلاح راوی ها و ناقل ها رو هم اسامیشون رو آورده و هر طریقی رو به یک نفر نسبت داده، لکن در کیفیت نسبت هم باز اختلاف هست. لذا چون اختلاف در این زمینه زیاد هست، ما در اینجا از ذکر نام افراد خودداری میکنیم و به طور کلی مورد خلاف یعنی اون کلمه خاص را عرض میکنیم و وجوه مختلفی که در خواندن اون وجود داره اون را هم عرض میکنیم و در مواردی که متعین هست وجه مشهورتر رو هم بیان خواهیم کرد. خب در اینجا وقت ما هم رو به اتمام هست. در خاتمه شما را به خداوند متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و ننزل من
إلا